رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت چهارم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو این قسمت چهارم هم اول اون دانشجوهایی که سفارت رو تسخیر کردن بیشتر میشناسیم، بعد براتون میگم که تسخیر سفارت چطوری طراحی و اجرا شد و اینکه واکنش ها به این ماجرا چی بود. اینم بگم که علارغم هزینه های بالایی که فعالیت های رسانه ای داره، اما رادیو مناهج همچنان به تولیدات خودش ادامه میده. اینم ممکن نیست مگر با حمایت مالی شما. اگر خواستید حامی مالی این پادکست ها باشید، اگر از ایتا و کست باکس دارید میشنوید به توضیحات مراجعه کنید. اگر هم از سایت مناهج دارید این پادکست رو میشنوید، به بخش حمایت از مناهج برید. آخرای مهر سال 58 یه جلسه مهمی تو دفتر انجمن اسلامی دانشجوهای دانشگاه تهران برگزار شد. تو این جلسه 5 نفر از 7 عضو شورای مرکزی اتحادیه سراسری انجمنهای اسلامی دانشجویان یا همون دفتر تحکیم وحدت بودن: ابراهیم اسقرزاده، حبیب الله بیطرف، محسن میردامادی، محمود احمدی نژاد و سید محمد علی سیدی نژاد. اینا همه دانشجوهای رشته های مهندسی دانشگاه تهران بودن و بین 22 تا 24 سالشون بود. موضوع جلسه هم این بود که دانشجوها چه موضعی باید در برابر دولت آمریکا بگیرن. می‌خواستن به عملکرد دولت آمریکا در برابر انقلاب ایران اعتراض کنن، اما ایده شفافی برای این اعتراض تو ذهنشون نبود. بذارید قبل از اینکه بیشتر راجع به این جلسه توضیح بدم، یه چند ماهی بریم عقب و ببینیم که این دانشجوها کی بودن و چرا و چطور دور هم جمع شدن. اگه خط فکری این دانشجوها رو بشناسیم، تو تحلیل اتفاقایی که بعداً افته کمکمون میکنه. ببینید، اتحادیه سراسری انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های کشور که به دفتر تحکیم وحدت هم شناخته میشه، یه تشکل جوان و تازه تأسیس بود که قدمتش به 2 ماه هم نمیرسید. دغدغه این دانشجوها چی بود؟ اینا میخواستن هم با دانشجوهای چپگرا و التقاطی مرزبندی خودشون رو حفظ کنن، هم با دانشجوهای مسلمانی که دلبسته امام خمینی نبودن. اون دانشجوهایی که عضو دفتر تحکیم وحدت میشدن 3 تا ویژگی مشترک داشتن. یکی این که اکثریت مطلق این دانشجوها از سال 53 به بعد وارد دانشگاه شده بودن. سال 53 تحصیل توی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور رایگان شد. اینجوری طبقات و اقشار مختلف جامعه تونستن وارد دانشگاه بشن و دیگه درس خوندن توی دانشگاه یه چیز لوکسی نبود. رایگان شدن آموزش عالی بافت اجتماعی دانشجوها رو تغییر داد. از اون سال به بعد دیگه دانشجوها فقط بچه پولدارا نبودن. از طبقات مختلف آدما میتونستن بیان تو دانشگاه درس بخونن. البته وضعیت انجمنهای اسلامی یه مقدار متفاوت هم بود. اکثر دانشجوهایی که به انجمنهای اسلامی می اومدن بچه مذهبی بودن و تقریبا همشون مال طبقات متوسط و ضعیف جامعه بودن. ویژگی مشترک دوم این بود که اعضای انجمنهای اسلامی درسته که بچهای متدینی بودن، اما یه مقدار کمی گرایش‌های چپگرایانه داشتن. نه اینکه گرایش به سوسیالیسم یا کمونیسم داشته باشن، اینا به خاطر شرایط انقلابی جامعه و ادبیات سیاسی سال 58 یه مقدار زیادی عملگرا بودن. محافظه‌کاری نمی‌کردن، مصلحت اندیشی نمی‌کردن. این چپگرایی خفیف اینا هم اون موقع اصلا چیز بدی نبود، بلکه جوونا به این رفتارا خیلی هم افتخار می‌کردن. سومین ویژگی اعضای انجمنای اسلامی دوری اونا از حزب و حزبگرایی بود. اینا اصرار داشتن که استقلال خودشون از احزاب و گروه‌های سیاسی رو حفظ کنن، چون می‌دیدن دانشجوهای هوادار سازمان مجاهدین خلق یا سازمان چریکای فدایی یا حزب توده یا هر حزب دیگه‌ای یه وابستگی‌ای دارن که تو عملکردشون تأثیر منفی میذاره. هنوز تعطیلات دانشگاه تو تابستون 58 تموم نشده بود که انجمنای اسلامی دانشجوها تو دانشگاه‌های کشور یه اتحادیه سراسری برپا کردن. 22 شهریور 58 سمینار تحکیم وحدت دانشجوهای مسلمان به میزبانی دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شد. تو این سمینار هر کدوم از انجمنای اسلامی نماینده‌هاشون رو به تهران فرستاده بودن. بعدش هم رأی‌گیری کردن و اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت مشخص شد. شورای مرکزی 7 تا عضو داشت. محمود احمدی نژاد که بعداً تو جمهوری اسلامی رئیس جمهور هم شد، ابراهیم اصغرزاده، رحیم باطنی، حبیب الله بی‌طرف، فرید سلمانیان، سید علی سیدی نژاد و محسن میردامادی. تو همون جلسه مقدمات اساسنامه هم تنظیم و تصویب شد. بعد این 7 نفر که نماینده‌های دانشجو بودن روز 29 شهریور رفتن قم و گزارش کارهای خودشون رو به امام خمینی دادن و اینجوری شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور یا به اختصار تحکیم وحدت از پایان شهریور کار خودش رو شروع کرد. دغدغه اصلی دانشجوها این بود که چطور میتونن با امام ارتباط بگیرن. اونا می‌خواستن با امام در ارتباط باشن و ایشون رو تو جریان اخبار و تحولات دانشگاه قرار بدن. تو اون جلسه‌ای که با امام روز 29 شهریور توی قم داشتن، قرار شد که بین خودشون و امام رابط معین کنن. اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت هم یه فهرست 5 نفره رو مشخص کردن تا با اینا گفتگو کنن و ابعاد مختلف خط امام رو از زبون اینا بشنون. گفتن از این 5 نفر هر کدوم که نزدیکترین دیدگاه‌ها رو به ما داشت به عنوان رابط تحکیم وحدت و امام معرفی می‌کنیم. این 5 نفر کیا بودن؟ اینا آقایان ابوالحسن بنی صدر، حسن حبیبی، سید علی خامنه‌ای، محمد مجتهد شبستری و سید محمد موسوی خوئینی بودن. اوایل مهر 58 اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم با این 5 نفر چند تا جلسه مشترک برگزار کردند. به این تاریخ ها هم دقت کنید، الان اوایل مهر ماهیم. تسخیر سفارت کی اتفاق میفته؟ 13 آبان 58، یعنی حدوداً 40 روز تا تسخیر سفارت مونده. خب اوایل مهر ماه چند تا جلسه با این 5 نفر برگزار شد. موضوع سوال جواب هم چیستی و مختصات خط امام بود. دانشجوهای دفتر تحکیم به این 5 نفر میگفتن که ما هوادارای گروه‌های سیاسی مختلف تو دانشگاه رو میبینیم، مثل مجاهدین خلق یا جنبش مسلمانان مبارز. اینا همشون میگن که ما تابع نظرات امام خمینی، اما عملا ما میبینیم که اونا تابع بزرگای اون حزب هستن. اگه ما هم به عنوان انجمنای اسلامی دانشجوها تعریف مشخصی از ماهیت خط امام نداشته باشیم، مثل همین گروه ها میشیم ما هم. جلسات شورای مرکزی دفتر تحکیم با گروه 5 نفره تا وسطای مهر ماه طول کشید. دانشجوها میگفتن بعد از این جلسات فهم ما از خط امام روشن‌تر شده و حالا آماده بودن تا رابطه بین خودشون و امام رو معرفی بکنن. اونا نظرات آقای خامنه‌ای و آقای موسوی خوئینی‌ها رو به خودشون نزدیک‌تر دیده بودن و قرار بود که این آقایون به عنوان رابط نقش ایفا کنن. تو همین گیرودارا و بروبیاها بود که توی یکی از جلسات شورای مرکزی تحکیم وحدت پیشنهاد تصرف سفارت آمریکا مطرح شد. اواخر مهر ماه سال 58 ایده اولیه تصرف سفارت آمریکا تو یکی از جلسات شورای مرکزی تحکیم وحدت مطرح شد. ابراهیم اصغرزاده دانشجویی بود که این ایده رو مطرح کرد. اصغرزاده میگفت آمریکایی‌ها اینجا دارن توطئه میکنن و خطر تکرار کودتای سال 32 بیخ گوشمونه، چون شنیده بود که اسناد محرمانه دخالت‌های آمریکا داره از طریق فرودگاه مهرآباد خارج میشه از کشور. پیشنهادش این بود که دانشجوهای انجمن اسلامی سفارت آمریکا تو تهران رو تصرف کنن، یه مدت هم اونجا تحصن کنن تا این کار یه بمب خبری تو دنیا بشه و اینطوری بتونن صدای اعتراض جامعه ایرانی رو به گوش دنیا برسونن. البته دانشجوها دقیقاً نمیدونستن که آمریکایی‌ها تو ایران دارن چی کار میکنن اما با ذهنیتایی که از دخالت آمریکایی‌ها تو کشورهای مختلف داشتن میترسیدن که تو ایران هم کودتا بشه. بالاخره کم و بیش یه خبرای اینور اونور بود، مثلا همین خروج اسناد محرمانه از فرودگاه مهرآباد و روزنامه‌های اون روز منتشر کرده بودن. وقتی اصغرزاده ایده تصرف سفارت آمریکا رو مطرح کرد، دو نفر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت موافقش بودن، دو نفر دیگه مخالفت کردن. حبیب الله بی‌طرف و محسن میردامادی موافق بودن، اما محمود احمدی نژاد و محمد علی سیدی نژاد مخالفت کردن. مخالفت احمدی نژاد و سیدی نژاد دلایل مختلفی داشت، اما اجمالاً این بود که اونا میگفتن حمله به سفارتخونه‌ها که همینجوری نیست، کلی مقدمات داره. بعد تازه اگه ما این کارو بکنیم ممکنه دولت موقت سقوط کنه، یعنی خطر سقوط دولت رو برای کشورمون داره. حالا جلوتر میگم آقای بازرگان و اعضای دولت موقت وقتی خبر تسخیر سفارت آمریکا رو شنیدن دست جمعی استعفا دادن. امام هم استعفا رو پذیرفت، هیچ اتفاقی هم برای کشور نیفتاد. اما واقعا قبل از تسخیر سفارت آمریکا این خطرها پیش بینی میشد. یه دلیل دیگه این دوتا مخالف این بود که میگفتن اصلا امام خمینی با این کار موافق نیست و اصلا انجام همچین عملیاتی بالاتر از وظایف انجمنای دانشگاه است. حالا اینجا حرف و مصاحبه زیاده. مثلا بعدن آقای سیدی نژاد مصاحبه کرد و میگفتش که دلیل مخالفت احمدی نژاد این بود که سفارت شوروی از سفارت آمریکا هم خطرناکتره. یا اول سفارت شوروی رو بگیریم یا همزمان دوتاشو بگیریم. حالا بگذریم. طبیعتاً این ایده تصرف سفارت آمریکا از دستور کار دفتر تحکیم خارج شد، چون دوتا از اعضا مخالف بودن. اما اون سه تا عضو دیگه‌ای که موافق این طرح بودن، این طرح رو بیرون دفتر تحکیم پیش بردن. با استفاده از ظرفیت و اعضای انجمنای اسلامی دانشگاه‌ها هم این طرح رو پیش بردن. یعنی ایده پردازی تئوریکش رو ستایی انجام دادن، اما هم ایده مبهم و خام بود هم طراحی عملیاتی نداشت. به خاطر همین هر کدوم از اون سه نفر چند تا همفکر دیگه جمع کردن و شدن یه حلقه بزرگتر تا بتونن با همفکری بقیه این طرح رو اجرایی بکنن. 6 نفر دیگه به اون جمع اضافه شدن، اینا شدن اتاق فکر اصلی کار. 2 نفر دیگه هم که آدمای اثرگذاری بودن در جریان این کار قرار گرفتن. یکی آقای سید محمد موسوی خوئینیا که روحانی مورد اعتماد دانشجوها بود. یکی دیگه هم آقای محسن رضایی که اون موقع مسئول واحد اطلاعات سپاه بود. آقای موسوی خوئینیا که یکی از اون 5 نفری بود که دانشجوها برای فهم خط امام سراغشون رفتن. گفتیم که این دانشجوها 2 نفر رو به خودشون نزدیکتر دیدن و اونا رو می‌خواستن به عنوان رابط بین خودشون و امام معرفی کنن. یکی آقای خامنه‌ای بود، یکی هم همین آقای موسوی خوئینیا. بعد چون اون روزا آقای خامنه‌ای تو سفر حج بود، انتخاب نهایی دانشجوها شد آقای موسوی خوئینیا. حالا چرا سراغ آقای موسوی خوئینیا و محسن رضایی رفتن؟ این دو نفر قرار بود چیکار کنن برای دانشجوها و این تر؟ ببینید، دانشجوها نیاز داشتن خودشون رو به روحانیت و نیروهای وفادار به امام منسوب بکنن و حمایت آقای موسوی خوئینیا میتونست این نیاز رو برطرف بکنه. انگیزه دانشجو از این کار چی بود؟ اونا نگران بودن که این تر توسط کمونیستا و چپگراها مصادره بشه. آقای موسوی خوئینیا هم با حاج احمد آقا و دفتر امام تو قم در تماس بود، میتونست اتفاقاتی که میفته رو به امام اطلاع بده و نظر امام رو بپرسه. به خاطر همین دانشجوها رفتن سراغ ایشون، طرح رو با ایشون در میون گذاشتن، ایشون هم کار رو پسندید. بعد دانشجو گفتن که قبل از اینکه اجرایش بکنیم به امام خبر بدیم یا نه. آقای موسوی خوئینیا گفت نه، به امام فعلا خبر ندیم. خودشون بعدن توی یه مصاحبه گفتن که دلیلش این بود که من اون موقع فکر میکردم امام به عنوان رهبر این انقلاب مسئول حوادثیه که توی کشور میفته و طبیعتا با این کار مخالفت میکنه، حتی اگه اون رو کار لازمی بدونه، چون امام توی این حکومت مسئولیت داره و احتمالاً مسئولیتش در برابر بقیه دولت‌ها مانع موافقتش بشه. خلاصه قرار دانشجو با آقای موسوی خوئینیا این بود که بعد از اینکه طرح رو اجرا کردن، یعنی سفارت رو گرفتن، به دفتر امام تلفن بزنن و بگن که این اتفاق افتاده و بپرسن که نظر امام چیه. اگر امام موافقت کرد عملیات تحسن رو ادامه بدن، اما اگه امام مخالف بود دانشجو رو توبیخ بکنن و از سفارت اخراجشون بکنن. دومین نفری که موقع طراحی این عملیات از ماجرا خبر داشت آقای محسن رضایی، مسئول واحد اطلاعات سپاه بود. دانشجوها میگفتن که طرح ورود به سفارت آمریکا و بسنشینی توی اونجا چند تا اشکال میتونه داشته باشه. یکی این که گروه‌های دیگه مثل اعضای حزب توده یا سازمان مجاهدین خلق هم با ما وارد سفارت بشن و کنترل اونجا رو به نفع منافع حزبیشون دست بگیرن. دومین خطر این بود که توده‌ای یا موفق بشن از بیرون محوطه به سفارتخونه رخنه کنن و اسناد سفارت رو به سرقت ببرن و تحویل ماموران کاگبه بدن. کاگبه اون بخش امنیتی و جاسوسی شوروی بود، یه چیزی همرده CIA برای آمریکا. اگه این اتفاق میافتاد، یعنی اسناد رو میبردن تحویل کاگبه میدادن، اون وقت دانشجوها متهم به همدستی با شوروی میشدن. سومین اتفاقی هم که ممکن بود بیفته این بود که پاسدارای کمیته انقلاب یا مامورای شهربانی نذارن دانشجوها وارد سفارتخونه بشن. دانشجوها هم برای اینکه این سه تا خطر، این سه تا اشکال پیش نیاد، یه نیروی نظامی یا انتظامی رسمی میخواستن تا هم بعد از اینکه دانشجو وارد سفارت خونه شدن از اونجا محافظت کنن، هم اجازه دخالت دیگران رو ندن. گزینه دانشجو برای این کار محسن رضایی بود. قرار بود واحد اطلاعات سپاه موقع تسخیر و بعدش دو تا ماموریت داشته باشه، یکی نگهبانی و حفاظت از سفارت آمریکا، دومی پشتیبانی دانشجو مثلا تامین غذاشون یا امکانات دیگه‌ای که می‌خواستن. خود آقای رضایی میگه که اگر واحد اطلاعات سپاه نبود، هم ممکن بود که اسناد و مدارک سفارت آمریکا به دست کاگبه بیفته، هم ممکن بود بعضی از کارمندای سفارت کشته بشن یا حتی مدیریت سیاسی تسخیر از دست دانشجو در بیاد. خلاصه عجب عقلی به خرج داده بودن. روزای 11 و 12 آبان به آماده کردن مقدمات تسخیر سفارت گذشت. طرحشون هم فقط این بود که اونجا یه تحسنی بکنن، یه بستنشینی اتفاق بیفته. خب جزئیات این طرح باید مو به مو مشخص میشد. باید کروکی سفارت در میومد، اینکه چه جوری میخوان جلوی سفارت خونه تظاهرات کنن باید مشخص میشد، مدل ورودشون به سفارت، به ساختمونا، یا اینکه با تفنگدارای آمریکایی میخوان چیکار بکنن. خب بالاخره اونا مسلح بودن. مسئله بزرگترم کنترل این جمعیت بود که بیرون سفارت خونه می‌خواستن این ماجرا رو ببینن. ممکن بود اینا وارد بشن یا یه سری کارهای خودسرانه و خطرناک بکنن. خلاصه همه اینا احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق داشت. اون روزا یه سری از دانشجوها رفتن اون محوطه و ساختمان‌های سفارت آمریکا رو شناسایی کردن. یه کار دیگه این بود که تقسیم وظایف انجام بشه. اینم طرحش ریخته شد. یه سری از دانشجوها وظیفه داشتن که هر سند و مدرکی از تو سفارت پیدا شد اونها رو محافظت کنن. یه گروه دیگه وظیفه داشتن از جون آمریکایی‌های داخل سفارت حفاظت کنن. یه گروه دیگه بخش تدارکات بودن، باید هر وسیله‌ای که مورد نیاز بود برای اجرای این طرح آماده می‌کردن، مثل قیچی آهنبر، مثل بازوبندای یشگ، مثل پلاکارد. چند تا از دانشجوها هم که دوربین عکاسی یا فیلمبرداری داشتن وظیفه داشتن که از همه مراحل این عملیات عکس بگیرن، فیلم تهیه کنن. دانشجوی 4 تا دانشگاه هم توی این طرح شرکت داشتن: دانشگاه تهران، دانشگاه آریامهر یا صنعتی شریف، دانشگاه پلی‌تکنیک و دانشگاه ملی اون روز یا شهید بهشتی. صبح روز 13 آبان یعنی ساعت 6:30 صبح همزمان 4 تا جلسه توجیهی تو دانشگاه‌ها برگزار شد. تو هر جلسه حدود 100 دانشجو حالا با کم و بیشش حضور داشتن و دانشجوهایی که این کار رو اون روز کردن تازه صبح یعنی 3-4 ساعت قبل از اجرای عملیات خبردار شدن از ماجرا. وظایف هر گروه مشخص شد، به هر کدوم از دانشجوها کارت شناسایی خاصی دادن تا بعد از تصرف سفارت بتونن تسخیر کننده ها رو از اعضای سفارت یا از مردم عادی تشخیص بدن. ساعت 10 صبح تو تقاطع خیابان تخت جمشید و خیابون بهار قرارشون بود. حدود 400 تا از دانشجوها آماده عملیات بزرگ شده بودن. چیزی که تو ذهن اونا بود و براش طراحی و نقشه کشیده بودن این بود که یه اعتراض 2 روزه برگزار کنن. قرار بود یه بمب خبری منفجر بشه. هیچ کدوم از دانشجوها نمیدونستن این کار بزرگی که دارن میکنن چه نتایجی داره و قرار اصلا از این به بعد یه فصل جدیدی از روابط دو جانبه بین ایران و آمریکا شروع بشه. بالاخره روز 13 آبان سال 58 رسید، روزی که قرار بود مراسم اولین روز دانش آموز توش برگزار بشه. اون روز آمریکایی‌ها احتمال حمله به سفارت خونه رو میدادن. خبر رسیده بود که امروز به مناسبت روز دانش آموز قراره یه تجمعی جلوی سفارت آمریکا برگزار بشه و معلوم بود که این تظاهرکننده‌ها حتما به سیاست‌های آمریکا توی ایران مخصوصا توی این 8 ماه اعتراض می‌خوان بکنن. سفارت آمریکا اما برقرار بود و اون روز داشت فعالیت‌هاش رو مثل روزهای عادی انجام میداد. بعداً از آقای ویکتور تامسد که اون موقع رئیس بخش سیاسی سفارت آمریکا بود پرسیدن که آقا چرا اون روز سفارت خونه رو تعطیل نکردید؟ شما که احتمال حمله به سفارت رو میدادید. آقای تامسد جواب داده بود که اگر هر باری که قرار بود جلوی سفارت خونه تظاهرات کنن ما سفارت رو میبستیم، اون وقت ممکن بود که سفارت برای همیشه بسته باشه. یعنی ببینید اعتراض هایی که جلوی سفارت آمریکا برگزار میشده چقدر زیاد بوده. البته تامسد هم مثل بقیه اعضای سفارت خونه نمیدونسته که اون روز آخرین روز کاری اونا تو تهرانه. روز 13 آبان یه روز بارونی بود، اما تظاهرات کننده ها اونقدر انگیزه داشتن که بارون نتونه مانعشون بشه. تعداد دقیق دانشجوهایی که قصد داشتن وارد سفارت خونه بشن معلوم نیست، اما تو اون نشست خبری که بعد از تسخیر سفارت برگزار شد، سخنگوی دانشجوها اعلام کرد که 400 تا 450 نفر برای این کار انتخاب شده بودن. مسیر راهپیمایی دانشجوها از داخل خیابون تخت جمشید از مسیر شرق به غرب بود. طبیعتاً از روبروی سفارت خونه هم باید رد می‌شدن. بعضی از دانشجوهای دختر قیچی‌های آهنبر رو زیر چادرشون قایم کرده بودن و چون دخترها جلوی جمعیت بودن، این سرعت حرکت تظاهرکننده‌ها رو کم می‌کرد. همه می‌دونستان که فرمانده عملیات علی اکبر زحمتکشه. زحمتکش یه پیشونی‌بند سفیدی به سرش بسته بود و قرار بود اون فرمان آغاز عملیات رو صادر کنه. تظاهرکننده‌ها داشتن از جلوی در غربی سفارت رد می‌شدن که حوالی ساعت 10:30 ناگهان فرمان شروع عملیات صادر شد. پسرا گروه گروه دور مامورای کمیته که جلوی سفارتخونه بودن و قرار بود امنیت اونجا رو تامین بکنن رو گرفتن و نذاشتن که اونا دخالت بکنن تا گروهایی که به عنوان اولین نفرات وارد سفارت میشن بتونن کارشون رو به راحتی انجام بدن. دخترایی که قیچیای آهنبر رو زیر چادرشون قایم کرده بودن، اونا رو به پسرای دانشجو دادن تا قفل و زنجیرای در رو بشکنن. هنوز تلاششون به نتیجه نرسیده بود که یه تعدادی از دانشجوها دیگه نتونستن صبر بکنن و از دیوار سفارت بالا رفتن و پریدن تو محوطه سفارت. یکم بعدم درا کلن باز شد و دانشجوها وارد حیات سفارت شدن. سرهنگ چاکسکات داشت از دوربین‌های مداربسته صحنه ورود دانشجوها به حیات سفارت رو میدید. دانشجوها گروه گروه به سمت ساختمان‌های مختلف میدویدن. اعضای سفارت وقتی متوجه ماجرا شدن، رفتن به طبقه دوم و در حفاظدار طبقه دوم رو از پشت بستن، دری که عین در گاف صندوق خزانه بانک بود. دو تا از کارمندای سفارت فوری زنگ زدن به واشنگتن تا ماجرا رو گزارش کنن. یه نفر دیگه که باید در جریان قرار می گرفت بروس لینگن بود، کاردار سفارت آمریکا تو تهران که اون موقع نفر اول سفارت خونه بود. لینگن با دو نفر دیگه به وزارت امور خارجه ایران رفته بودن. یه بخش تازه‌ای می‌خواستن تو سفارت خونه راه بندازن، رفته بودن مجوز ورود آدمای اون رو بگیرن. دانشجوها دور ساختمان اصلی سفارت حلقه زدن، ولی تمام درا بسته بود و راه نفوذی به چشم نمی‌خورد. اونا از پشت پنجره‌های ساختمان اصلی آمریکایی‌ها رو می‌دیدن که داشتن یه کارایی می‌کردن. یکی از تفنگدارای آمریکایی با ماسک ضد گاز و اسلحه شکاری پشت یکی از پنجره‌های طبقه اول موضع گرفته بود. یکی از دانشجوها هم که زبان انگلیسی بلد بود، رفت کنار پنجره تا باهاش صحبت بکنه. بهش توضیح داد که برای چی اومدن. ازش خواست که درا رو باز کنه. آلن گولاسینسکی، افسر امنیت منطقه‌ای و فرمانده تفنگدارای آمریکایی، حاضر شد برای مذاکره بیاد بیرون. علی اکبر زحمتکش هم جلو رفت و بهش توضیح داد که ما برای تحصن اومدیم داخل سفارتخونه. مسلح نیستیم، قصد کار مسلحانه هم نداریم. زحمتکش به افسر آمریکایی توضیح داد که با هیچ کدوم از آمریکایی‌ها کاری نداریم. گفت خیالتون راحت، هیچ صدمه‌ای بهتون نمیزنیم، اما اگه به زور وارد ساختمون بشیم و یکی از دانشجوها توی این درگیری یا کشته بشه، جنازه‌شو به مردم نشون میدیم و دیگه حریف مردم نمیتونید بشید. وقتی که زحمتکش داشت با افسر آمریکایی مذاکره میکرد تا درو باز بکنه، دانشجو اومدن بهش خبر دادن که میشه از پنجره‌های زیرزمین وارد ساختمون شد. بعدش هم دستای فرمانده تفنگدارای آمریکایی رو بستن و بردنش کنار یکی از پنجره‌ها تا بتونه حرفای دانشجوها رو به نیروهای تحت امرش منتقل کنه، اما بی‌فایده بود. یعنی درا رو باز نکردن. تلاش دانشجوها برای اینکه مسالمت‌آمیز وارد ساختمون اصلی سفارت بشن فایده‌ای نداشت، اما پنجره حفاظدار زیرزمین جای خوبی بود. یه تعدادی از دانشجوها نرده‌های پنجره رو شکستن تا بشه از اونجا به زیرزمین رفت. قرار بود اول زحمتکش و گولاسینسکی و 4 تا دانشجوی دیگه وارد زیرزمین بشن، بعد بقیه دانشجوها همراهشون برن. اون طرف هم تفنگدارای آمریکایی که مجهز به جلیقه ضد گلوله بودن، اسلحه داشتن، ماسک ضد گاز داشتن، تلاش می‌کردن که با زدن اشکاور سرعت ورود جمعیت رو بگیرن. بالاخره با هر زحمتی بود دانشجوها وارد زیرزمین شدن. تفنگدارا هم عقب نشینی کردن و زیرزمین کاملا در اختیار دانشجوها قرار گرفت. تا اینجا دانشجوها فقط تونسته بودن زیرزمین ساختمان اصلی رو بگیرن، اما پیشرویشون تو ساختمان‌های دیگه موفقیت‌آمیزتر بود. اونا تونسته بودن استراحتگاه سفارت رو زود بگیرن، اقامتگاه سفیر هم تصرف کرده بودن، اما ساختمان مرکزی که قلب سفارت خونه بود هنوز نفوذناپذیر بود. تو همون لحظات بود که دانشجوها تونستن از زیرزمین به طبقه همکف نفوذ کنن. بعد درهای ساختمان اصلی رو باز کردن و دانشجوهایی که زیر بارون خیس شده بودن تونستن وارد طبقه همکف بشن. این تلاش ایرانی‌ها برای نفوذ به ساختمان اصلی سفارت خونه بود. اون طرف بین آمریکایی‌ها چی داشت می‌گذشت؟ 1968 آمریکایی‌ها پناه برده بودن به طبقه دوم ساختمان اصلی که یه در فولادی خیلی محکم داشت. خیال می‌کردن این در نفوذناپذیره، ما هم این پشت می‌مونیم، همینجا هم تحصن دانشجو شکست می‌خوره. اما دانشجوها زرنگ‌تر از این حرفا بودن. فرمانده تفنگدارای آمریکایی یعنی گولاسینسکی دست دانشجوها بود. اونو بردن پشت در ورودی فولادی و تهدید کردن که اگه درو باز نکنید گولاسینسکی رو می‌کشیم. آمریکایی‌ها دوباره تصمیم گرفتن که وارد مذاکره با ایرانیا بشن، اما مذاکره جواب نداد. دانشجوها اصرار داشتن که باید وارد طبقه دوم ساختمان اصلی بشیم. تو این گیرودار یه دستور جدیدی به آمریکایی‌ها رسید. لینگن که کاردار سفارت بود دستور داد که در طبقه دوم رو باز کنن و دانشجوها رو راه بدن. حالا دیگه دانشجوها تقریبا تمام سفارت آمریکا رو تصرف کرده بودن، اما یه نقطه خیلی مهم مونده بود، اونم دفتر CIA بود که انتهای طبقه دوم بود و اسناد مهم همشون اونجا بودن. نزدیک ساعت 12:30 سید محمد موسوی خوئینیا خودش رو به سفارت آمریکا رسوند. ایشون تنها روحانی مورد اعتماد دانشجو بود و قبل از عملیات هم در جریان کار بود. دانشجو از ایشون خواستن که به سفارت خونه بیاد تا دولت موقت اونا رو کمونیست اعلام نکنه. موسوی خوئینیا از تو سفارت خونه به دفتر امام خمینی تو قم تلفن زد و ماجرا رو به اطلاع رهبر انقلاب رسوند. خوئینیا به سید احمد آقای خمینی گفته بود که دانشجوها سفارت آمریکا رو فتح کردن. من اینا رو خوب میشناسم. از امام بپرسید که اگر با این اقدام مخالفه ما خودمون اینجا رو تخلیه کنیم. احمد آقا هم گفته بود که یه لحظه گوشی رو نگه دارید، من برم از امام بپرسم و بیام. احمد آقا برگشت به موسوی خوئینیا گفت امام بین دو نماز ظهر و عصر بودن. من پیغام شما رو دادم. امام گفتن که جای خوبی رو گرفتن. بگید محکم نگه دارن. تاییدیه امام که اومد یه قوت قلبی برای دانشجوها بود. موسوی خوئینیا بلافاصله با مجلس خبرگان قانون اساسی تماس گرفت و اون چیزی که اتفاق افتاده بود رو به اطلاع خبرگانم رسوند. تا حوالی 13:10 همه محوطه و ساختمان‌های سفارت به تصرف دانشجو در اومده بود، به استثنای ایستگاه CIA. تمام اسناد مهم و کدهای رمز سفارتخونه توی این بخش بودن. اون تو داشت چه اتفاقی میافتاد؟ لینگن کاردار سفارت دستور داده بود که تمام اسناد رو از بین ببرن. از زمانی هم که دانشجوها تلاش داشتن وارد زیرزمین ساختمان اصلی بشن، این از بین بردن اسناد شروع شده بود. آمریکایی‌ها می‌خواستن تسلیم دانشجوها بشن، اما قبلش باید اسناد محرمانه رو از بین می‌بردن. اونطوری که از خاطرات آمریکایی‌ها معلوم میشه 10 نفر در آهنی ایستگاه CIA و اتاق مخابرات رو قفل کردن و مشغول انهدام اسناد شدن. وقتی که آمریکایی‌ها داشتن اسناد رو از بین می‌بردن، یکی از دانشجوها گوشش رو به دیوار چسبوند. یه صداهایی شنید، فهمید که یه اتفاقاتی اون تو داره می‌افته. اما دانشجوها هر چی تلاش کردن نتونستن وارد دفتر CIA بشن. یکی از افرادی که تو از بین بردن اسناد دست داشت، بعداً تو خاطراتش نوشت که ما 2 ساعت مشغول انهدام اسناد بودیم. تام اهرنم که اون موقع رئیس ایستگاه CIA توی تهران بود، بعداً تو خاطراتش نوشتش که حدود 1/3 اسناد رو پودر کردیم. پودر یعنی دیگه قابل بازیابی نبود. اما دستگاه پودرکن از کار افتاد. بعدش دیگه مجبور شدیم مابقی رو تو دستگاه رشته‌کن ریختیم و از بین بردیم و زمانی از اون اتاق بیرون اومدیم که همه اسناد از بین برده بودیم. ببینید، آمریکایی‌ها یه سری از اسنادو که از کشور خارج کرده بودن، این خبرش تو مطبوعات اون روز پیچیده بود. یه سری از اسنادم که اصلا پودر کردن و دیگه قابل بازیابی نبود. اما اون اسنادی که رشته شدن رو دانشجوها بعداً چسبوندن کنار هم و اونا شد 78 جلد کتاب که معروفن به اسناد لانه جاسوسی. وقتی دانشجوها وارد ایستگاه CIA شدن، یه دفتر بزرگی رو دیدن که پر کاغذ پودر شده و رشته شده بود. آمریکایی‌ها میکروفیلم‌ها رو هم خورد کرده بودن و دانشجوها دستگاه‌هایی رو داشتن می‌دیدن که با اونا اسناد منهدم شده بودن. از کارمندای سفارت آمریکا 5 تاشون تونستن فرار بکنن. اینا تو ساختمان کنسولی بودن، همون جایی که ویزاها صادر می‌شد. اینا از یه در دیگه وقتی دانشجوها وارد سفارت خونه شدن در رفتن به سفارت انگلیس و بعدش سفارت کانادا. یه نفر دیگه هم که موقع تسخیر سفارت بیرون از محوطه بود، اونم فرار کرد رفت به سفارت کانادا. بروس لینگن هم که کاردار سفارت بود، گفتیم با 2 تا کارمند دیگه تو وزارت خارجه ایران بودن. رفته بودن دنبال یه کار اداری و اصلا تو سفارت آمریکا نبودن. این 3 نفر تمام اون 444 روز رو که اعضای سفارت آمریکا به دست دانشجو گروگان گرفته شده بودن، توی وزارت خارجه موندن یا نگهشون داشتن. اخبار سراسری شبکه 1 تلویزیون درست مثل همیشه رأس ساعت 14 پخش شد. همون خبر اول ایرانی‌ها رو پای تلویزیون میخکوب کرد. خبر این بود: سفارت آمریکا در تهران دقایقی پیش تسخیر شد. گزارش اخبار سراسری 7-8 دقیقه طول کشید. بخش اولش این بود که سفارت آمریکا چطور تسخیر شد. بخش دومش هم اطلاعیه شماره 1 تسخیر کننده ها بود. جمعیتی که اسمشون رو دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گذاشته بودند. این لحظه تولد و اعلام موجودیت این گروه از دانشجوها بود. دانشجوها تو اطلاعیه شماره 1 هدف از تصرف سفارت رو رسوندن صدای اعتراضشون به گوش مردم جهان اعلام کرده بودن. چند ساعت بعدم یه نشست مطبوعاتی داخل سفارتخونه گذاشتن و سخنگوی دانشجوها در مورد این گروه تازه تأسیس توضیحات بیشتری داد. سخنگو گفتش که ما دانشجوهای مسلمان دانشگاه هستیم. خودمون رو پیرو خط امام میدونیم. به هیچ گروه خاصی هم وابستگی نداریم. بعدش هم گفتش که ما توی سفارت اسنادی رو در ارتباط با اتفاقایی که توی کردستان و خرمشهر میفته کشف کردیم که حالا اطلاع از اونها احتیاج به زمان بیشتری داره و در آینده من توضیحات بیشتری رو خواهم داد. بعد از اینکه سفارت آمریکا توی تهران به طور کامل به دست دانشجوها افتاد، اونا چشما و دستای کارمندای سفارتخونه آمریکا رو با ملافه و پارچه‌هایی که تو اونجا بود بستن تا کسی نتونه کاری بکنه. بعدم همه دستگیر شده‌ها رو، چه آمریکایی چه غیر آمریکایی، رو بردن به اقامتگاه کاردار تو ضلع شرقی محوطه سفارتخونه. آدمایی هم که نه جزو کارمندای سفارت آمریکا بودن نه دانشجوهای پیرو خط امام، از سفارتخونه بیرون کردن. بعدش هم فوری مصاحبه با گروگانا شروع شد. دانشجوهایی که انگلیسی بلد بودن دونه دونه اونایی که دستگیر شده بودن رو جلوشون نشوندن و ازشون یه سری سوال پرسیدن در مورد اینکه اسمشون چیه، سمت و سوابقشون چی بوده، و تونستن عصر همون روز 13 آبان یه پرونده دو صفحه‌ای برای هر کدوم از گروگانا تهیه کنن. دانشجوها از این سوال جوابا دنبال سه تا هدف بودن. یکی این که اونا می‌خواستن کارمندای آمریکایی سفارت رو اونجا نگه دارن. بقیه اون آدمایی که دستگیر شده بودن اگر غیر آمریکایی بودن، حالا چه ایرانی چه مال یه کشور دیگه، آزاد می‌شدن. چون بالاخره تو سفارتخونه آمریکا هم ایرانیایی بودن که کارهای خدماتی یا دفتری انجام می‌دادن. دومین هدف این بود که افسرای عالی رتبه CIA شناسایی بشن. چون دانشجوها معتقد بودن که افسرای CIA ان که دارن کودتا رو طراحی می‌کنن. ولی خب به هر حال این کار تو روز اول یا حتی روزای اول ممکن نبود، چون قبلا هم گفتیم افسرای CIA افسرای نشانداری نبودن. هر کدوم با عنوانای مختلف داشتن تو سفارت آمریکا کار میکردن، یعنی پوشش‌های مختلفی داشتن. یکی کارمند بخش فرهنگی سفارتخونه بود، یکی کارمند بخش سیاسی سفارتخونه بود. سومین هدف دانشجوها هم از سوال جوابایی که همون روز از گروگان‌ها کردن این بود که افرادی که توان طراحی یه عملیات برای فرار رو دارن با کسایی که توان اجرای این عملیات رو دارن توی یه اتاق نگه ندارن. یعنی وقتی می‌خواستن گروگان‌ها رو ببرن تو اتاقای مختلف اسکانشون بدن، حواسشون به این بود که افسرای CIA مثلا با تفنگدارای آمریکایی یه جا نیفتن. اون افسر CIA آدم باهوشیه، میتونه عملیات فرار رو طراحی کنه. تفنگدار آمریکایی هم آدمیه که میتونه با اسلحه کار کنه، میتونه این فرار رو اجرایی کنه. دانشجو حواسشون بود که اینا کنار هم نیفتن، پس باید به طور کلی میفهمیدن که کی چیکار است. بعد از اینکه دانشجوها مشخصات اولیه همه گروگان‌ها رو گرفتن، کارمندای غیر آمریکایی آزاد شدن و فقط 60 تا گروگان آمریکایی تو سفارت موندن. اینا رو هم تو گروه‌های کوچیک چند نفره تو اتاق‌های مختلف سفارتخونه جا دادن. غیر از این 60 نفر، 3 تا مأمور عالی رتبه آمریکایی که قبلا گفتیم بیرون از سفارتخونه بودن، تحت الحفظ تو وزارت امور خارجه موندن. 3 نفر دیگه هم بعداً تو انجمن ایران و آمریکا دستگیر شدن. پس گروگان‌ها حدود 66 نفر بودن. دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام تا آخر روز 13 آبان 58 مجموعاً 6 تا اطلاعیه صادر کردند. اطلاعیه اول قبل از عملیات تسخیر نوشته شده بود. قبل از انتشارش فقط یه چند تا اصلاح کوچولو روش زدن. اطلاعیه دوم تا چهارم هم یه سری گزارش کوتاه و پراکنده در مورد روند تصرف سفارت آمریکا بود. تو اطلاعیه پنجم پیام تاییدآمیز آیت الله منتظری خطاب به دانشجوها رو بازنشر کرده بودند. اطلاعیه ششم اما یه مقدار متفاوت بود. ببینید، تو اطلاعیه اول دانشجوها نوشته بودن که هدف ما از تصرف سفارت آمریکا رسوندن صدای اعتراض به گوش مردم جهان بوده. اما تو اطلاعیه شش که همون روز منتشر شد، معلوم بود که دانشجوها یه سری اسناد از اتاق رمز آمریکایی‌ها پیدا کردن که نشون از کشف یه توطئه میداد. اونجا دانشجوها نوشته بودن که یه سری اسناد مهم توی ساختمان اصلی و تو ساختمان کنسولی پیدا کردیم که آمریکایی‌ها در حال نابودی اونا بودن. بعد این سوالو مطرح کرده بودند: آیا باز هم میتوان وجود سفارتخانه آمریکا را در ایران تحمل کرد و شاهد این توطئه ها بود؟ ما معتقدیم که تنها امام و ملت مبارز ایران هستند که میتوانند در این مورد تصمیم بگیرند. یه چیزی تو پرانتز بگم، ببینید ما اینا رو خیلی سریع داریم میگیم و رد میشیم، اما واقعا هم طراحی این عملیات خیلی عالی و دقیق بوده، هم اجراش عالی بوده. دانشجو واقعا برای طراحیش خیلی زحمت کشیدن، هم حواسشون بود که چطور بی‌نقص انجامش بدن، هم حواسشون بود که چپگراها این حرکت رو مصادره نکنن. همه اینا هم توی یه مدت خیلی کوتاهی اتفاق افتاده. بعدم تو اجرا واقعا سرعت عملشون عالی بوده. تو یه روز از همه گروگانا مصاحبه گرفتن و آمریکایی و غیر آمریکایی رو از هم جدا کردن. بعدش هم 6 تا اطلاعیه تو همون روز صادر کردن. یعنی حواسشون به روایت این ماجرا هم بود، چون میدونستن که آمریکایی‌ها فوری دست به کار میشن تا ماجرا رو روایت بکنن. به خاطر همین هم اولا با خودشون عکاس و فیلمبردار برده بودن، هم فوری نشست خبری گذاشتن. واقعا کارشون خیلی حساب شده بوده. خب گفتیم دانشجوها توی اطلاعیه ششم گفتن که مردم و امامن که میتونن راجع به سفارتخونه آمریکا تصمیم بگیرن. مردم همون روز و روزای دیگه نظرشون رو اعلام کردن. همون روز 13 آبان کلی از مردم جمع شدن جلوی سفارتخونه آمریکا و علیه آمریکا شعار دادن. این تظاهرات تو روزها و حتی هفته‌های بعدم ادامه داشت. فقط هم تو تهران نبود، تو خیلی از شهرها بود. مردم شهرهای مختلف گیلان، کرمان، مشهد، گرگان، کرمانشاه، بهشهر و خیلی شهرهای دیگه تظاهرات کردن علیه آمریکایی‌ها. اونم جمعیت‌های زیاد چند هزار نفره. گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و دانشجویی و کارگری و اداری و مذهبی و صنف‌های مختلف هم بیانیه دادن و از این کار دانشجوها حمایت کردن. یه نمونش فقط توی یه روز برای روزنامه اطلاعات 82 جمعیت و شورا و گروه و دسته مختلف پیام فرستاده بودن. تو یه روز برای یه روزنامه 82 تا گروه، خیلی زیاده ها. از این 82 تا 31 کیش گروه کارمندی بود، 12 تا گروه کارگری بود، 10 تا گروه سیاسی بود، 9 تا گروه نظامی بود. میخوام بگم گروه های مختلف از این حرکت حمایت کردن. احزاب و دسته های سیاسی معروف هم از این جریان حمایت کردن. تقریبا همه احزاب شناخته شده پشت این حرکت دانشجو وایسادن، هم احزاب اسلامی، هم کمونیستا و چپ ها، هم حتی لیبرالا. حزب جمهوری اسلامی بیانیه داد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیانیه داد، سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی بیانیه داد، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوری خلق مسلمان، جنبش انقلابی ملت مسلمان ایران، حزب ملت ایران، حتی جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران هم بیانیه دادن. نهضت آزادی برای لیبرالا بود دیگه، دبیر کلش آقای مهندس بازرگان بود. آقای بازرگان فردای تسخیر سفارت آمریکا استعفا داد، اما نهضت آزادی از این کار حمایت کرد، یه بیانیه پروپیمون هم داد. خلاصه تقریبا تمام احزاب و گروه‌های شناخته شده بیانیه صادر کردن، بیانیه‌های جداگانه در حمایت از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. البته یکی دو تا گروه هم بودن که مخالف این کار دانشجوها بودن. یکیش سازمان چریکای فدایی خلق بود، یکی دیگه هم گروه فرقان بود. بیانیه گروه فرقان خیلی جالب بود. فرقانی‌ها میگفتن کلاً سقوط حکومت پهلوی، روی کار اومدن روحانیت، احساسات ضد آمریکایی، اشغال سفارت آمریکا، همه اینا کار فرانسویاست. البته هیچ مدرک و قرینه‌ای هم نداشتن، ولی خب میگفتن دیگه. حالا طبقات مختلف از این کار حمایت کردن. امام خمینی هم روز 14 آبان، یه روز بعد از این ماجرا، حمایت خودش رو اعلام کرد. امام خمینی پیروزی انقلاب و واکنش آمریکا رو تشبیه کرد به نزول وحی و واکنش شیطان. بشنوید.
در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، اون شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و این که مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو براه انداخته است.
تو همین سخنرانی بود که امام برای اولین بار به دولت آمریکا گفت شیطان بزرگ. حالا یه سوال، آیا امام خمینی اصلا از همون اول میخواست روابط ایران و آمریکا قطع باشه، یا نه ایده اولیه چیز دیگه ای بود؟ ببینید، امام برای رابطه با آمریکا یه شرط اساسی داشت. میگفت رابطه سیاسی باید برابر و عادلانه باشه. فقط دو تا کشور بودن که از اول قرار بود که باهاشون هیچ رابطه‌ای نداشته باشیم. یکی اسرائیل بود، یکی هم آفریقای جنوبی بود که اون موقع رژیم آپارتاید شده داشت و اون ماجراها. اسرائیل هم که واضحه چرا. اما با آمریکا قرار نبود قطع رابطه داشته باشیم. قبل از انقلاب خبرنگار شبکه تلویزیونی PBS از امام در مورد رابطه با آمریکا پرسیده بود. امام هم گفته بود که اگر هر دولتی هر ملتی با ما رفتار با احترام داشته باشه ما هم احترام متقابل رو رعایت می‌کنیم. ما نمی‌خوایم به آمریکایی‌ها ظلم کنیم، نه زیر بار ظلم آمریکا می‌ریم. یه بارم که تو اردیبهشت سال 58 امام گفتش که ما روابط با آمریکا رو می‌خوایم چیکار کنیم، در واکنش به صدور قطعنامه سنای آمریکا بود. یعنی احترام متقابل رعایت نشده بود، برای چه قطعنامه دادن علیه ما؟ امام اونجا گفتش که روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با ظالمه، روابط یک غارت شده با غارتگره. حالا بعد از تسخیر سفارت آمریکا، اولین رسانه آمریکایی که اومد با امام مصاحبه کنه همین سوالو پرسید. مایک والاس یه خبرنگار مشهوری بود، برای شبکه CBS برنامه می‌ساخت. یه برنامه داشت اسم 60 دقیقه بود. اونجا امام گفتش که آقا ما برای همه ملت‌ها خیر می‌خوایم، خوبی می‌خوایم، حتی برای ملت آمریکا هم خیر می‌خوایم. اما کارتر این اجازه رو نمیده. اگرم دانشجوهای ما سفارت آمریکا رو تسخیر کردن، به خاطر اینکه اونجا رو تبدیل به لونه جاسوسی کرده بودن. بعد والاس از امام پرسید که اگر حضرت آیت الله اینقدر اطمینان داشتید که سفارت آمریکا یک لانه جاسوسی است، چرا سفارت رو از همون اول تعطیل نکردید؟ چرا با آمریکا قطع رابطه نکردید؟ امام هم به والاس گفتش که ما هیچ وقت احتمال نمیدادیم که سفارت آمریکا برخلاف موازین بین المللی به مرکز توطئه تبدیل بشه. ما بعد از اینکه اونجا تسخیر شد و اسناد کشف شد این موضوع برامون ثابت شد. پس مقصر قطع رابطه با آمریکایی‌ها ایرانی‌ها نیستن. خلاصه که اگرچه تصرف سفارت آمریکا به دست دانشجوهای دانشگاه‌های تهران اتفاق افتاد، اما این واقعا خواسته جامعه ایرانی بود. هم مردم اینو می‌خواستن، هم گروه‌های سیاسی اینو می‌خواستن. بعدش هم دیدید که تقریبا همه حمایت کردند. همه ایرانی‌ها از سال 32 تا 57 به دست آمریکایی‌ها تحقیر شده بودند. الانم که سال 58 نگران یک کودتای دیگه توی ایران بودن و این تسخیر سفارت یک کار دفاعی بود، یه اقدام پیشدستانه بود. بعداً هم طبق اسناد معلوم شد که کاملاً درست بود. یعنی حدسایی که دانشجوها از اتفاقاتی که داشت تو سفارت می‌افتاد می‌زدن درست از آب در اومد. بعدش هم این ماجرا تو همه بخشای جامعه بازتاب داشت، حتی تو ورزش، حتی تو فرهنگ. روزنامه جمهوری اسلامی یک گزارشی داره که روز 21 آبان 58 چاپ کرده، میگه تو بازی بین پرسپولیس و تهران جوان که تو ورزشگاه امجدیه یا شهید شیرودی برگزار میشد، هوادارا علیه آمریکا شعار میدادن. ورزشگاه امجدیه دقیقاً روبروی سفارت آمریکا بود دیگه، اون موقع میگفتن خیابان روزولت. بعد طرفدارای پرسپولیس تو اون بازی شعار میدادن که پرسپولیس پیروز است، کارتر نابود است. یه شعار دیگه هم میدادن. روزنامه جمهوری اسلامی مینویسه که هوادارای پرسپولیس میگفتن آمریکا اشک و تحویل بده. اشک به زبان آذری یعنی خر. و در واقع هوادارای پرسپولیس با این شعار خواهان استرداد محمد رضای پهلوی بودن. حالا این از عالم ورزش. تسخیر سفارت تو عالم هنر هم بازتاب داشت. بعد از این ماجرا انجمن سینمادارای ایران تمام فیلمای ساخت آمریکا رو از پرده‌های سینمای کشور برداشت. خلاصه که حمایت مردم هم از این اقدام دانشجوها یه حمایت احساسی و مقطعی نبود. دانشجوها بعد از اینکه سفارت آمریکا رو گرفتن، اومدن این اسناد رشته شده رو بازسازی کردن و هر چند وقت یه بار یه مقداریش رو منتشر می‌کردن و هی مدام کارشون تایید می‌شد. مردم هم از حمایتی که کرده بودن راضی بودن و با دیدن اسناد دلشون قرص می‌شد. توی اون اسناد هم معلوم بود که اینا گزارش حوزه مأموریت نیستن. اینا مداخله در حوزه مأموریتن. ببینید اینکه نمایندگی سیاسی یه دولتی اخبار و اطلاعات کشور مقصد رو جمع‌آوری کنه و بفرسته برای کشور خودش یه چیز معمولیه. همه جای دنیا اتفاق میفته. چیز بدی هم نیست. اما کارمندای سفارت آمریکا فقط خبرگیری نمی‌کردن. اونا داشتن به روش‌های مختلف و به طور همزمان تو امور داخلی ایران دخالت می‌کردن. چند تا نمونهشو تو قسمت دوم گفتیم دیگه. آقا به آمریکایی‌ها ربطی نداره تو ایران کی به قدرت برسه. چه آقای شریعت مداری، چه آقای خمینی، هر کدوم به قدرت برسن مردم ایران باید تصمیم بگیرن. اما آمریکایی‌ها برای اینکه آقای شریعت مداری رو به قدرت برسونن، اومدن ائتلاف خط میانه رو درست کردن. این دخالته، این بده. وگرنه خبردار بودن و خبر گرفتن و خبر فرستادن کار بدی نیست. این قسمت چهارم پادپخش تسخیر سفارت بود. توی این قسمت چهارم ما گفتیم که دانشجوهایی که سفارت رو تسخیر کردن چطوری اولا گروهشون شکل گرفت، بعدش هم ایده تسخیر سفارت از کجا اومد و چطوری طراحی و اجرا شد. بعدش هم تو بخش آخر گفتیم که واکنش مردم، واکنش گروهای مختلف سیاسی به این ماجرا چی بود. تو قسمت بعدی اولا میگیم که واکنش دولت موقت به این ماجرا چی بود. دولت موقت فردای تسخیر سفارت آمریکا استعفا داد و این میتونست تو کشور ما یه ابر بحران بشه، اما اتفاقات جور دیگه ای رقم خورد که تو قسمت بعدی میگم چی شد. بعدش هم میگیم که آمریکایی‌ها برای اینکه بدون هزینه بتونن این گروگاناشون رو پس بگیرن چه اقداماتی کردن، دست به چه کارایی زدن، چه کسایی رو واسطه کردن. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو منوش تا الان بالای 220 قسمت پادکست تولید کرده در مورد تاریخ جهان، در مورد تاریخ اسلام، در مورد تاریخ ایران. پادکست‌های خلاصه کتاب و پادکست‌های معارفی هم به اینا اضافه بکنید. اگه تازه به جمع شنونده‌های رادیو منوش اضافه شدید، بر اساس علاقه‌ای که دارید برید سراغ پادکست‌ها. مثلا اگه تاریخ جهان دوست دارید، قوم نافرمان مناسب شماست، یا پادکست انقلاب‌ها به دردتون می‌خوره. اگه تاریخ اسلام دوست دارید، پادکست مصطفی رو گوش بدید. پادکست تاریخ قیام سید و شهدا و نیزه‌های کاغذی هم در مورد تاریخ اسلامه. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید، پادکست مشروطه رو میتونید گوش بدید. هر کدوم اینا هم یه سری خلاصه کتاب مکمل داره. برای پیدا کردن اینا هم میتونید به سایت ما مراجعه کنید، manohej.ir، هم فهرستی رو ببینید که توی کانالا سنجاق کردیم. همه پادکست ها رایگانه. بهترین راه شنیدن پادکست ها هم شنیدن از کست باکسه. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manohej.ir